میزبانه. خیلی خوشبختیم که امروز میزبان شما هستیم. بعد از یه تایم کوتاهی دوباره ما در خدمت شما هستیم. معرفی میکنم خدمت مالا شاید کم و بیش آشنایی داشته باشین. آقای مهندس مجیدی، مدیر کل استاندارد استان همدان، اولین نشست خبری سال 1403 شون رو تصمیم گرفتن که با حضور تمامی اعضای اسباب رسانی استان برگزار کنند. آقای مجیدی، ما سنوات قبل همکاری خیلی 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 خوبی با تمام اعضای اسباب رسانی استان داشتیم. حالا خب متاسفانه اداره کل تعزیرات حکومتی یه ناهماهنگی ایجاد کردن، یه دعوتنامه یک ساعت قبل ما زدن، با اینکه من تاکید کرده بودم تو بودم نظری. حالا تا دوستان بقیه دوستان هم تشریف بیارم، خدمات های مهندس مجیدی هستیم. دوستان هر کس هر سوالی هم داشت بعد از صحبت آقای مهندس مجیدی جواب دوستان رو هم میدیم. با صلوات بر محمد آل محمد جلسه رو شروع.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و بزرگواران. تشکر از اینکه دعوت ما رو قبول کردین. از این جلسه شرکت فرمودین. جا داره در ابتدا من شهادت آقای دکتر امتدار رهیفی و همینطور اتحال آیت الله طه محمدی و خدمت همه عزیزان تسلیت عرض کنم. بنابر قولی که به همه دوستان دادیم، قرار شد که ما نشست‌های خبری رو با فرصت زمانی و مدت زمانی کوتاه انجام بدیم و خدمتتون عرض کنم که با توجه به اون سوالی که داشتیم، امروز کمتر از 4-5 ماه به مجرد دادم در خدمت شما هست. در ابتدا من یک آمار عملکردی از سال 1402 خدمتتون عرض میکنم و بعد برنامه عملیاتی و کارهایی که انشاءالله میکنیم تو سال جدید و برنامه هایی که برای سال جدید داریم و خدمتتون عرض میکنم و در پایان هم اگر سوالی بود من در خدمت شما هستم. با تلاشی که همه همکاران من تو اداری استاندارد همدان داشتن، خوشبختانه ما در سال 1402 تقریبا تمامی برنامه‌ای که مد نظر سازمان بود و به خوبی انجام دادیم. بعضی از برنامه ها شاید بیش از 100% محقق شد و بالاتر برنامه ما خودمون انجام دادیم که بعضی از شاخص ها حتی در بین استانهای کشور جفت استانهای برتر هست. خوشبختانه تو بحث اوزان و مقیاس ها که یکی از برنامه های مهم سازمانه، ما تونستیم در سال 1402 استان ششم کشور باشیم. با توجه به زحمتی که همه همکاران کشیدن تو این زمینه، همینطور که میدونیم ما تو بحث اوزان و مقیاس ها در 4-5 حوزه فعالیت داریم. بحث اولی که خیلی مهمه و برای می کنم همشهریان و مردم هم خیلی مهم باشه، بحث آزمون نادرهای عرضه سوخت مایع است که بحث کم فروشی و بحثی که همه مردم درگیرش هستن. ما تو این قسمت دو تا کار انجام میدیم، یکی بحث آزمون نادرهای عرضه سوخت مایع، یکی هم بحث CNG، یعنی آزمون نادرهای گاز طبیعی یا به عبارت CNG. از سال گذشته ما تو بحث نازل‌های سوخت بیش از 2000 مورد، بیش از 2000 نازل رو آزمونش رو انجام دادیم و صحتش رو مورد سنجش قرار دادیم. تو بحث نازل‌های سوخت هم بیش از 215 مورد نازل سوخت سینجو آزمون کرد. دو تا بحث دیگه هم تو بحث اوزان و مقیاس ها داریم، یکی بحث باسکول های ثابت همکف و یکی بحث ترازوهایی که در دادوستات عمومی مورد استفاده قرار میگیره. تو بحث باسکول های همکف 423 مورد آزمون انجام دادیم که بیش از اون چیزی که باید تو برنامه انجام میدیم 21% برنامه موفق شده. تو بحث آزمون های فصلی سنجش دانسته به دومی میگم و ترازوهایی که توی اسباب استفاده میشه 5939 مورد ترازو بوده که مورد سنجش قرار گرفت. یه بحث هم که از پارسال شروع کردیم و بحث جدیدی هست اوزان و مقیاس بگم و اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها بحث طرح پیش بسته‌بندی بوده با توجه به اینکه ابلاغیه که از طرف سازمان صادر شد برای تمام واحدهای تولیدی همه تمام واحدهای تولیدی موظف شدن که رواداری یا حد مجاز رو توی بسته‌بندیشون حذف کنن و وزن خالص روی بسته‌بندی درج کنن و همینطور وزنی که داخل بسته وجود داره دقیقا وزنی باشه که روی بسته بندی درج شده. این یک کار جدیدی بود که در سازمان استاندارد از پارسال به کیفیت شروع شد. خوشبختانه ما با کمبود کمیتی که داشتیم شاید 30-50% کمبود کمیتی که در بسته بندی محصول وجود داشت ما الان به کمتر از 13% رسیدیم با پیگیری که همکاران هم در استان همدان هم در سایر استان ها توسط سازمان ملی استاندارد انجام شد. خوشبختانه ما تونستیم این مورد رو پیگیری کنیم و استان همدان استانی خوب کشور الحمدلله این زمینه و همینطور بحث حد مجاز رواداری بود که حد مجاز رواداری تو بسته‌بندی ها حذف شد و همه محصولات باید وزن خالص رو روی بسته‌بندیشون درج کنند که این هم انجام شد. ما تو این زمینه بیش از 2600 مورد آزمون انجام دادیم، هم نمونه بازار تهیه کردیم، هم از واحد تولیدی نمونه برداری کردیم و این طرح رو شروع کردیم. امسال هم با قدرت و قوت ادامه میدیم. البته شاید روش کارمون رو تغییر کنه ولی طرح همچنان در سال 1400 هم ادامه خواهد داشت. تو بحث تایید صلاحیت همینطور که می‌دونید با توجه به موفقیتی که سازمان ملی استاندارد کسب کرد و تونست همترازی بین‌المللی رو کسب کنه از اتحادیه آسیا و روسیه ایپک، این ممیزی که انجام شد سازمان ملی استاندارد به عضویت این اتحادیه در اومد. 110 کشور عضو این اتحادیه هستن. نتایج آزمونی که توسط آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد صادر میشه در تمام این کشورها اعتبار داره. خوشبختانه 97% در کشورها رأی مثبت دادن. فقط دو تا کشور بودن که آمریکا و رژیم صهیونیستی بود که منفی بود. بقیه کشورها با عضویت ایران موافقت کردن و ایران تونست به عضویت این اتحادیه در بیاد. و آزمایشگاهی که در توسط سازمان ملی استاندارد ایران گواهینامه 17-25 میگیرن یک گواهینامه بین‌المللیه و نتایج آزمونی که این آزمایشگاه صادر میکنن در سایر کشورها هم معتبره و دیگه نیازی ندارن صادر کننده های ایرانی برای که انتباه کالاشون اثبات کنن مجبور بشن که به کشورهای دیگه بردارن و مراجعه کنن و کالاشون رو کشورهای دیگه ببرن. همین در داخل ایران و توسط آزمایشگاهی که داخل ایران هستن و اونایی که 25 دلار توسط ما تایید شدن گواهینامه‌ای که صادر میشه در سایر کشورها هم اعتبار داره. یه موفقیت خیلی خوب بود. استان همدان خوشبختانه توی زمینه از استانهای خوب کشور ما از 23 آزمایشگاهی که در استان داریم 17 آزمایشگاهمون موفق شدن گواهینامه بین‌المللی 25 بگیرن. سایر آزمایشگاه ها هم با توجه به برنامه‌ریزی که انجام شده انشاءالله تا پایان سال گواهینامه رو دریافت میکنن و فکر میکنم یکی از موفقیت های خوب سازمان ملی استاندارد و همینطور اداره استاندارد همدان باشه. تو بحث استاندارد سازی و آموزش هم اداره استاندارد همدان موفقیت های خوبی داشته. ما 216 مورد روزنگری استاندارد ملی داشتیم، 3 مورد تدوین استاندارد ملی داشتیم، 2 مورد کمیته فنی متناظر تو همدان فعال کردیم و 1 مورد هم مشارکت در استاندارد بین‌المللی داشتیم. این توسط همکاران و اساتید دانشگاه انجام شده. خوشبختانه تو این مدت بیش از 10,000 نفر ساعت آموزش مدیران کنترل کیفیت و همینطور 388 نفر ساعت آموزش کارشناسان استاندار انجام شده. تو بحث آموزش کارکنان، تو بحث آموزش های برون سازمانی، تو بحث آموزش کارکنان استان 2398 نفر ساعت و در بحث آموزش های برون سازمانی 2638 نفر ساعت کار انجام شده. تو این مدت 40 بسته ترویجی، 40 عنوان بسته ترویجی هم تهیه شده که تو بحث استانداردسازی و ترویج استاندارد مورد استفاده قرار گرفته. مورد بعدی که از وظایف سازمان ملی استاندارد و تو استان همدان هم به خوبی در حال پیگیریه، بحث ارزیابی انطباق کالا و نظارت بر اجرای استاندارد که خوشبختانه اداره استاندارد همدان تو این مدت موفقیت خوبی کسب کرده. ما در سال گذشته 75 پروانه استاندارد اجباری و تشویقی صادر کردیم، 84 پروانه رو تمدید کردیم و جهت شما صدا
خیلی هم سریع میگید دکتر.
خیلی تون گفتم، ببخشید. مجددا خدمتتون عرض کنم که تو بحث ارزیابی انطباق کالا نظارت بر اجرای استاندارد در سال گذشته 75 پروانه استاندارد ما صادر کردیم. از این 75 پروانه استاندارد 69 پروانه استاندارد اجباری بوده و 7 و 6 پروانه استاندارد تشویقی. حالا من اگر بخوام در مورد استاندارد اجباری تشویقی هم توضیح میدم خدمتتون. تو بحث تمدید پروانه 84 پروانه تمدید شده که 65 پروانه استاندارد اجباری بوده و 12 پروانه استاندارد تشویقی. جهت انطباق کالاها و بالا بردن کیفیت و مسائلی که اگر احتمالا خدایی نکرده وجود داشته بحث عدم انطباق ها، ما مجبور شدیم که این مدت بیش از 120 پروانه رو اطلاع کنیم که مسائلی بوده که عدم انطباق هایی بوده که وجود داشته و ما در نهایت مجبور شدیم که این پروانه رو اطلاع کنیم.
یعنی
120 سال گذشته پروانه رو اطلاع کردیم. نظارت های متعددی که توسط همکاران انجام شده، تو بحث بازرسی های کیفی که انجام شده، نمونه برداری که انجام شده، شاید هم خیلی از این پروانه هایی که ابطال شده همهشون به خاطر کیفیت نبوده، شاید پروانه هایی مثلا به خاطر عدم توریه مسائل خارج از کیفیت هم بوده که انجام شده، ولی در نهایت ما حدود 120 پروانه رو مجبور شدیم که سال گذشته ابطال کنیم و امیدوارم که این آمار ابطال پروانه رو در امسال کاهش پیدا کنه. بحث دیگه ای که وجود داره بحث که ما امسال انشالله میخوایم این برنامه رو اجرایی کنیم، بحث برنامه عملیاتی سال 1403. ما در سال گذشته برنامه که به امون ابلاغ شده بود، تعداد برنامه‌ای که به ما ابلاغ شده بود 48 پروانه، 48 مورد برنامه تخصصی بود و همینطور با برنامه‌های عمومی که به ما ابلاغ شد 64 مورد ما برنامه داشتیم در سال گذشته که باید انجام میدادیم. امسال برنامه رو سازمان افزایش داده، ما موارد متعدد زیادی رو امسال می‌خوایم به دامنه کار استاندارد اضافه کنیم که برنامه امسال ما بحث تخصصیمون ریشه 64 مورد و با بحث‌های عمومی ما امسال 73 مورد برنامه را انشاءالله اجرایی می‌کنیم. از برنامه‌های جدیدی که از برنامه‌هایی که ما امسال به صورت مستمر و جدی می‌خوایم پیگیری کنیم، بحث استانداردسازی آسانسورها در مراکز عمومی و دولتی و مراکز پررفت آمده. این شورای اینو توی شورای استاندارد استان در هفته بعد حضور استاندارد محترم اینو مورد بررسی قرار میدیم و انشاءالله سعی میکنیم که برسونیم استان همدان رو به یک سطح قابل قبولی که مردم با امنیت و آسایش بتونن از آسانسورها استفاده کنن. تو بحث بعدی که امسال انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم و جور تاکیدهایی و سازمان هم که اینگیره هست دفاتر استانداردسازیه، دفاتر استانداردسازی رو توی دانشگاه ها میخواییم فعال کنیم، از ظرفیت دانشگاه ها تو بحث آموزش و تو بحث استانداردسازی میخواییم استفاده کنیم. مورد بعدی که امسال به شدت توسط سازمان مورد پیگیری قرار میگیره بحث نشانه گذاری روی محصولات. ما سال گذشته هم این کار رو انجام دادیم، امسال با قوت و قدرت بیشتر این کار رو انجام میدیم. یه بحثش هم بحث خط رواداری و نشانه گذاری تو اوزان بود که انجام شد. بحث های بعدی بحث خود علامت استاندارده که تغییر کرده، علامت سبزرنگ استاندارد و سایز علامت استاندارد و همینطور پیامک 1517 است که حتما باید روی کالا درج بشه که مصرف کننده بتونه از اصالت کالا مطمئن بشه. اون شماره 10 رقمی که روی کالا وجود داره رو زیر علامت استاندارد رو به سرشماره 1517 اسمس میکنه. مشخصات کالا براش ارسال میشه، اعتبار پروانه استاندارد براش ارسال میشه. این حتما باید روی بسته‌بندی درج بشه. همینطور بحث حلاله، همینطور که میدونید تنها مرجع صدور نشان حلال مطابق قانون سازمان ملی استاندارد. برنامه که ما امسال داریم حلالی که توسط سایر سازمان ها و ادارات ساده میشه باید از روی کالا حذف بشه، تنها نشان معتبر باید نشان سازمان ملی استاندارد باشه در خصوص حلال و واحدهای تولیدی که میخوان پروانه بگیرن باید از سازمان ملی استاندارد رو پروانش رو رقص کنن. آمار سال گذشته رو میخوان؟ آمار سال گذشته من فکر میکنم حدود 15 مورد حلال مصادر کردیم. حالا دقیقش رو شاید من اشتباه گفته باشم، در پایان جلسه آقای سیفیکار آمار سال گذشته رو خدمتتون تقدیم میکنم. بحث مورد بحث بعدی که امسال باید روی نشانه گذاری و روی لیبلینگ محصول باید رعایت بشه بحث تاریخ تولید و تاریخ انتقال که این مورد هم مطابق استاندارد ملیش هر کالایی باید تاریخ انتقال داشته باشه، تاریخ تولید داشته باشه و این باید به شفافیت و صراحت روی محصول درج بشه که مصرف کننده از شرایط کالا مطلع باشه، همینطور شرایط نگهداری کالا که روی همه محصولات باید درج بشه که این محصول توی که شرایطی باید نگهداری بشه. مورد بعدی که در ما طبق قانون پیگیری میکنیم و جزء وظایف سازمان بس کمیسیون ماده 42 خدا نکرده اگر واحدهای متقلف باشن، ما اینو توی یک کمیسیونی که با حضور یک قاضی برگزار میشه موارد رو بررسی میکنیم، قاضی اونجا رأی میده و اگر موردی باشه به دادگاه ارجاع میشه. این مورد هم در سال 1403 انشاءالله با قدرت انجام میشه. اولین جلسه اون دو هفته بعد برنامه‌ریزی شده که انجام بشه. و مورد بعدی که من دوست دارم در موردش صحبت کنم در مورد بحث معاینه فنی خودروهاست. همینطور که میدونید معاینه فنی خودروها به بحث اجرایی که توسط سازمان متولی انجام میشه. یک موردی که توی معاینه فنی خودروها و مراکز تست فنی خودروها مد نظر ماست و ما نظارت میکنیم بحث آزمون مخازن CNG خودروهاست. این مخازن باید توسط آزمایشگاه مورد تایید مارک آزمایشگاه که توی استودیک هستن مورد آزمون قرار بگیره. همینطور که میدونیم مخزنی که روی خودرو نصب میشه این مخزن یه تاریخ انقضایی داره، حتی اکثر 15 سال میشه از مخزن استفاده کرد و اگر مخزنی باشه که خدای نکرده در اثر استفاده نادرست در اثر نشتی خدای نکرده پوسیدگی که داره نشتی ایجاد بشه، این مخزن باید تعویض بشه. چجوری میشه مشخص بشه که این مخزن اعتبار داره و قابل استفاده داره؟ فقط از طریق این مراکز معاینه فنی و تستایی که توی مراکز معاینه فنی انجام میشه قابل انجامه. خوشبختانه چند تا از این معاینه فنی های خود رو و آزمایشگاهی دوستاتی که ما موفق شدن که گواهینامه که دسته پستنس بگیرن. خب هفته این بچه دو تعلیم از مایشگاه ها استفاده کردیم. اطلاع رسانی عمومی خیلی توی زمین مهمه که مردم بدونن که اگر خطبه گاسوز دارن حتما نسبت به تست مخزنش اقدام کنن. اگر مخزنش معیوب نشتی داره، پوسیدگی داره که این توسط آزمایشگاه تعیین میشه، سریعا مخزن رو تمیز کنن. هرچند آزمایشگاه موظفه که این مخزن رو معدوم کنه، برش بده. یه سری مقاومت ها توسط صاحبان مالکان خود رو انجام میشه چون بالاخره قیمتی داره اون مخزن. ولی اطلاع رسانی عمومی خیلی مهمه توسط شما که مردم به این آگاهی برسن که اگر که خدای نکرده این مخزنشون مشکل داره، یه بمبیه که در اصل با خودشون حمل میکنن، بیش از 2300 بار فشار توی این مخزنه، حتما باید تست بشه، حتما باید تعبیر بشه اگه مشکل داره. به نظرم توی زمینه اگر که همه کمک کنن و این مورد رو مد نظر قرار بدن، در جهت سلامت و امنیت جامعه و همه همشهریان خیلی مهمه. مورد دیگه که میخوام بهش اشاره کنم، از این فرصت استفاده کنم، بحث آسانسورهایی بود که خدمتتون عرض کردم. با تو بحث آسانسورهای کششی در ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی اونا از 1/1382 به بعد صادر شده، اینا مشمول مقررات استاندارد اجباری هستن. در مورد آسانسورهای هیدرولیکی برای پروانه‌های ساختمانی که از تاریخ 1/2400 به بعد صادر شدن مشمول استاندارد اجباری هستند، در خصوص پله برقی و پیاده روهای متحرک در ساختمان‌های عمومی و دولتی فرق می‌کنه، با تاریخ صدور پروانه ساختمانی 1/2399 به بعد اینها هم مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و کلیه تولید مصرف کنندگان مالکان باید نسبت به استانداردسازی اینا اقدام کنند. نکته مهمی که در این زمینه وجود داره، با توجه به ابلاغی که از جانب معاون محترم قضایی دادستانی کل کشور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، بیمه فقط برای آسانسورهایی که تاییدیه آسانسور تاییدیه استاندارد دارن تعلق میگیره. این نکته ای که شاید بعضی از شهریان مطالعه نباشن، آسانسورشون رو بیمه میکنن، خدا نکنه بعدن که مشکلی پیش میاد بیمه قبول نمیکنه. علاج اینه که میگه شما باید اول استانداردسازی انجام میدادین و آسانسورهای پله برقیایی که استاندارد ندارن بیمه سر باد میزنه و چیزی متاسفانه تعلق نمیگه.
آقای دکتر ببخشید، حالا اون تو بحث بیمه، بیمه هم خودش قبل از اینکه بیمه کنه چک نمیکنه ببینه استاندارد داره؟
بیمه حالا من نباید بگم، البته بیمه پولشو میگیره موقع خسارته که تازه میاد بررسی میکنه که شما این خسارت مشمول شما میشه یا نه. در مورد بقیه چیز طرف همینجوریه، اون پولشو میگیره، بیمه بیمه شما صادر میکنه، بعدا میاد شاید بررسی میکنه ببینه که شاید این اولیه که حاکم بوده شما رعایت کردی یا نه. حتی در مورد شاید بیمه خودرو همینجوری باشه، شاید گواهینامه شما چک نکنه، ولی فردا اگر خدا نکرده اتفاقی پیش بیاد، اگر گواهینامه نداشته باشیم شما بیمه نمیگیرید، کلا بیمه سیستمش اینجوریه. حالا من یه جهت اطلاع همه گفتم که اگر آسانسوری خدای نکرده تاییدیه استاندارد نداشته باشه، هرچند که بیمه هم که باشه، بیمه قانونا بهش تعلق نمیگیره. موضوع بعدی که مهمه و الان هم فصل استفاده از شهر بازی و زمین های بازی، مجموعه های کابراهی و مناطق تفریحی آبی هست، این هم نکته مهمیه که همونطور که میدونید همه این تجهیزات مشمول استاندارد اجباری هستن و مالکان و بهره برداران، مدیریت محترم شهرداری ها، دستگاه های دولتی، مجموعه تفریحی باید نسبت به استانداردسازی را اقدام کنند و هر گونه فعالیت این تجهیزات بدون استاندارد ممنوعه. بحث بعدی که مهمه و بهش باید اشاره کنم، بحث ایمنی جایگاه های ارزی سوخت نفت و گازه. همونطور که میدونیم تمام این جایگاه ها، چه جایگاه های CNG، چه جایگاه های بنزین، باید استانداردسازی بشن توسط بازرسان زیرصلاح سازمان. مورد بعدی، مورد بحث قانون هوای پاک، تو بحث سامانهای احتراقی که به عبارت همون معاین فنی موتورخانه ها مطابق قانون ماده 17 هوای پاک تبصر یکش کلیه مالکان و مسئولان مراکز اداری بهداشتی درمانی خدماتی و عمومی باید نسبت به استانداردسازی موتورخانه های خودشون اقدام کنند. استانداردسازی توسط شرکت های مورد تایید ما انجام میشه که این هم مهمه. با تایید سامانه‌ای که برای منظور تایید شده اقدامات خودشون انجام بدن. همینطور تو بحث سیلندرهای گاز مایع اینها هم مشمول استاندارد اجباری هستن. کلیه مراکزی که سیلندر پر میکنن باید از ما مجوز داشته باشن. اگر مجوز نداشته باشن غیرقانونیه و نباید فعالیت کنن. بحثی که امسال از سال 1403 اجباری شده و دوست دارم اینا مطرح کنم که عموم مردم و مالکان در جریان قرار بگیرن، بحث هتل های 1-5 ستاره است، مهد کودک ها، مراکز پیش دبستانی، مراکز نگهداری سالمندان و اتاق های مادر و کودک. اینا مواردی هستند که امسال به یعنی امسال مشمول مقررات استاندارد اجباری شدن و تمام این مراکز انشالله امسال باید اقدام کنن برای بحث استاندارد سازیشون و خدایی نکرده اگر که آسیبی و اهمالی صورت بگیره مطابق قانون مسئول هستن. یه خبری هم حالا امروز چون خبر جدیدی خدمتتون عرض کنم، در پی موفقیت هایی که سازمان ملی استاندارد تو یک سال گذشته کسب کرد، امروز خبر رسیده که سازمان ملی استاندارد موفق شده به یه اعتبار دیگه کسب کنه و به سیستم بین‌المللی ارزیابی انطباق تجهیزات و قطعات الکترونیکی
سیستم بین‌المللی
ارزیابی انطباق تجهیزات و قطعات الکترونیکی. همینطور که می‌دونید کشورهای مهمی مثل آلمان، فرانسه، کانادا، آمریکا، انگلستان، ایتالیا خیلی کشورهای مهم این اعتبار رو داشتن. خوشبختانه سازمان ملی استاندارد کشور ایران هم موفقشون این اعتبار رو کسب کنه. زمینه ورود به بازارهای جهانی و تجارت دنیا در 23 رسته محصولات که شامل قطعات برقی، الکترونیکی از جمله لوازم برقی خانگی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، خودروهای برقی، تجهیزات روشنایی، تجهیزات اندازه‌گیری و آزمایشگاهی، لوازم صوتی تصویری، تجهیزات اداری و فناوری اطلاعات، اتوماسیون صنعتی، تجهیزات حفاظتی، باتری‌ها، سیموکاب، ابزارهای برقی، تابلوهای فشار قوی و فشار ضعیف و سایر قطعات الکترونیکی با این پیوستن تسهیل شد و نهادهای ارزیابی انطباقی که در داخل ایران هستند مثل آزمایشگاه همکار، مثل شرکت‌های بازرسی، نتایج آزمونی که صادر می‌کنند، نتیجه بازرسی که صادر می‌کنند مورد وثوق و این باعث میشه که از تکرار آزمون در کشور ثابت جلوگیری بشه، حذف موانع تجاری ایجاد میشه و بستر مهمیه برای جهش تولید و صادرات. این خبر جدیدی بود که امروز محقق شد و فکر می‌کنم جزء دستاوردهای خوب سازمان ملی استاندارد باشه. من زیاد دیگه توضیح ندادم در مورد مسائل. اگر که دوستان سوالی داشتن من در خدمت شما هستم که جواب باشه.
ما حسن باشید، نصرتی هستم، خبرنگار خبرگزاری تسنیم و بودیم از که پایدان خانه احمد هم یاد. در مورد تعداد تخلف هایی که در حوزه های توضیح دادیم هیچ اصلا صحبتی نشده به مانده است. بعد سرانه های آزمایش ها نسبت به جمعیت استان برابر هر چقدر کم بود دارید را توضیح بدیم ممنون میشه. من خدمت رو
از کنم خدمت رو از کنم که تو بحث توضیح و کم بوده کمیت ما مطابق با دستورالعملی که سازمان بهمون ابلاغ کرده کار انجام میدیم. به این صورتی که ما در مرحله اول بحث تبکر اخطار رو داریم، یعنی چون همونطور که میدونیم بله تو بحث کمی یه تلورانسی وجود داره مثلا از چند درصد کمتر یا تا چند درصد، هر کدوم از اینا مطابق دستور عمل یک برخورد قانونی داره. مواردی که بیشتر تو استان همدان خوشبختانه داشتیم کمتر از 3% کم بوده، کمیت بوده، اکثر اینا با تذکر اخطار حل شده. مواردی داشتیم که مجبور شدیم چون بعد از تذکر اخطار بگرد کم بوده کمیت تو رنج زیادش باشه، مجبور میشیم که اینا رو به تنظیرات و کمیسیون ماده شده دو معرفی کنیم. متاسفانه حالا چند موردی هم داشتیم که مجبور شدیم به تنظیرات معرفی کنیم. تنظیرات هم مطابق قانونی که خودش داره 10 برابر اون چیزی که ما اعلام میکنیم بهش جریمه رو انجام میده و ما مواردی هم داشتیم که زمینه که انجام شد. در خصوص بحث آزمایشگاه ها، همینطور که میدونید آزمایشگاه های ما و کلن کاری که ما در بستر سامانه انجام میدیم اینا توی سامانه فعال هستن، یعنی آزمایشگاهی که توی همدان فعال هست میتونه نمونه رو حتی از استانهای دیگه از مناطق مرزی گمرکات دیگه هم دریافت کنه. این نمونه ها از طریق سامانه بهش ارجاع میشه و میتونه از طریق سامانه نتیجاتون رو صادر کنه و جواب طرف رو بده. ما تو بحث آزمایش جز استانهای خوب هستیم، ما با توجه به تعداد واحدهای تولیدی که داریم جز استانهای خوب هستیم. هرچند میگم لزومی نداره که حالا حتما آزمایش در مرکز استان در خود استان فعال بشه، این آزمایش رو به صورت شبکه در کل ایران وجود دارن، ولی خوشبختانه استان همدان تو بحث آزمایش استان خوبه و همینطور که گفتم ما تونستیم تو استان همدان 17 آزمایشگاه موفق شدن که استاندارد 25 بین‌المللی بگیرن. اینه حتی میتونن نتیجه آزمون رو برای سایر کشورها هم صادر کنن و این نتیجه آزمونش رو برای سایر کشورها هم معتبر. فکر کنم استان همدان یه استان خوب باشه.
اما سایر بخشا چی؟
تو بحث
نادرها
خوشبختانه تو اون زمینه ما حتی بعضی موارد داشتیم که بیش از اون چیزی که باید عرضه میشده عرضه شده. ما خوشبختانه مشکل خاصی که بخواییم اقدام حقوقی، یعنی تو بحث حداکثر تذکر اخطار بوده، تو این بحث بحث حقوقی نداشتیم و بحث قضایی نداشتیم.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. آقای مهندس بفرمایید در خصوص اعلام جرم علیه واحدهای تولیدی سال گذشته و از ابتدای سال تا حالا اعلام جرمی از سوی شما صورت گرفته. سوال بعدی در خصوص بازار طلا و فلزات گرانبها هستش، می‌خواستم ببینم در این زمینه شما عدم انتباه هم داشتین که بخواید مثلا بررسی کنید و در آزمون ها و خطاهایی مثلا اینها رو معرفی کنید؟
بحث حقوقی بله ما پرونده‌های زیادی داشتیم. من آمارشو اینجا فکر نکنم داشته باشم، تعداد پرونده‌هایی که به حالا اینا رو میگم آمارشو میتونیم پایان جلسه کاملش رو آقای سیفیکار بگیریم، ولی ما پرونده‌های متعددی داشتیم تو بحث حقوقی که به هم تعزیرات و هم دادگاه ارجاع دادیم. تو بحث ماده 42 18 پرونده رو ما تو ماده 42 بررسی کردیم. من آمار حقوقی ندارم، اینو پایین جلسه از آقای سیفیکار بگیریم چرا موارد زیادی داشتیم که بحث حقوقی بوده. سوال بعدی هم در مورد طلا، در مورد طلا خدمتتون عرض کنم که همین طور که میدونیم انگذاری فلزات از وظایف سازمان ملی حساب یعنی تعیین عیار. بحثی که اینجا وجود داره خود طلا مشمول استاندارد اجباری نیست، ولی کدگذاری محصولات طلا مشمول استاندارد اجباری. این دو تا نکته جدا هستن. چرا اینو میگم؟ خریداری که مراجعه میکنه برای بحث خرید طلا شاید علامت استاندارد رو روی طلا نبینه و چون تولید کننده وظیفه‌ای نداره که حتما استاندارد رو دریافت کنه، ولی وظیفه داره که حتما کدگذاری کنه، یعنی مشخص باشه که این طلایی که شما داری خریداری میکنی از کجا و چجوری تهیه شده. کدی که روی طلا درج میشه مطابق با استانیه که طلا تولید شده. طلایی که تو استان همدان تولید میشه با علامت اختصاری H شناخته میشه. تقریبا میشه بگم، میشه اینجوری بگیم که کل استانا حرف اولشون رو آورده. مثلا تهران با تیه، مثلا یه با ایه. منظورم اینه که شما میتونید اون علامت، اون شمارهی که بعد از اون حروف، حروفی هست که روی طلا درج شده رو بازم به سرشماری 1015 سمس کنید، مشخصات تولید کننده برکنید که آیا این کدش معتبره، در چه استانی تولید شده، کلاً اصالت سنجی میشه این طلایی که شما خریده کرد. من فکر میکنم این یک امنیتی ایجاد میکنه برای خریداران طلا. و خدایی نکرده اگر که مشکلی تو بحث عیارش وجود داشته باشه، شما بعدا میتونید شکایت کنید و مشخص تولید کننده کیه و همین اینطوری استفاده کنم. حتما به خریداران توصیه میکنم که هنگام خرید طلا حتما به کد گذاری که روی مصنوع طلا درج میشه دقت کنن و اگر میخوان که صحتش رو بسنجن میتونن اون شماره رو به سرشماری 1015 با یه جی که اولش میذارن گلدن به 1015 اسمس کنن و صحت اون طلایی که خریداری میکنن و محل تولیدش رو و اصالت کالا رو با اسمس دریافت کنن و از خرید کالایی که فاقد کد هستن هم اجتناب کنن. گفتم خدمت طلا مشمول استاندارد اجباری نیست، ولی اون بحثی که ما ببینیم 14-15 مورد نمونه برداری از واحدهایی که ببینید که حالا با توجه به شرایطی که حاکم شد در بازار طلا خیلی از تولید کننده استان نتونستن فعالیت کنن، اما از 40-50 واحدی که داشتیم خیلیشون تعطیل شدن. از اون واحدهایی که وجود داشتن و فعال بودن نمونه برداریش انجام شده و خوشبختانه مشکل خاصی نبوده. و چون میگم بازار طلا حالا استان همدان زیاد شاید در حال حاضر زیاد تو بحث تولید طلا خیلی شرطش خوب نباشه، بیشتر طلایی که تو استان داره عرضه میشه از استان دیگه است که خوشبختانه تو زمینه مشکلی نداره.
سلام عرض ادب آقای مهندس، معلوم میشیم بر خصوص سهم استان همدان در تدوین استانداردها به چه صورت است؟ سپاس.
من یه توضیح در مورد بحث قبلی هم بدم خدمتتون. فعلا ما 8 تا کد فعال داریم در استان، کد طلا که معتبر هستن و مشکلی ندارن. تو بحث تدوین استاندارد به ما تو رس کردم، تو بحث استانداردسازی و آموزش ما در سال گذشته 216 مورد بازنگری استاندارد تو استان همدان انجام شده، 3 مورد تدوین استاندارد ملی تو استان انجام شده، 2 مورد کمیته فنی متناظر داشتیم، 1 مورد مشارکت در استانداردسازی بین المللی داشتیم. ببینید تدوین استاندارد یه بحثی که ما خودمون رأساً اقدام نمی‌کنیم. کسایی که متقاضی هستند مثل تولید کنندگان، اساتید دانشگاه، ذینفعان، تولید کنندگان، هر کسی که مایله توی بحثی تدوین استاندارد انجام بده اون زمینه رو براش فراهم می‌کنیم که این استاندارد رو تدوین کنه و این برمیگرده به مشارکت عمومی و درخواست عمومی که وجود داره. با توجه به اینکه اکثر استانداردهایی که مورد نیاز جامعه بوده در سالهای گذشته تدوین شده، الان بیشتر رفتیم به سمت بازنگری استانداردها. با 216 مورد استانداردی که بازنگری کردیم، یه استانداردی بود که قبلا تدوین شده. حالا به هر دلیلی تولید کننده، مصرف کننده، زینف، صادر کننده، وارد کننده احساس کرده که این استاندارد تو بندهای تو قسمت‌های مشکل داره، درخواست کرده که این استاندارد تدوین بشه، تجدید نظر بشه. که ما تو بحث تجدید بازنگری استاندارد این کار رو انجام دادیم و 3 مورد هم خدمتتون عرض کردم. تو استان همدان بحث تدوین داشتیم، تدوین استاندارد جدید داشتیم و تمایل داریم و این آمادگی رو داریم که هر کسی از این افان که تمایل داشته باشه این استاندارد رو تدوین کنه ما باش همکاری کنیم، امکانات رو اختیارش قرار بدیم، به شرطی که تواناییش رو داشته باشه و دلایلی که میاره و مستنداتی که میاره قابل قبول باشه. مشکلی تو این زمین نداره مستند همدان و اداره همدان نهایت همکاری تو این زمین انجام میده.
عرض سلام، خدا قوت، پاکتر هستم، نشریه آقای ارمن. بفرمایید در راستای ترویج فرهنگ استاندارد در اطلاع رسانی جامعه برنامه راه بودی دارین یا خیر؟ و سوال دوم اینه که ستای بازی و ورزشی کودکان که مرکز و پارک ها وجود دارن شامل استاندارد هستن یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که تو بحث ترویج ما برنامه های خوبی داریم و کارهای خوبی هم پارسال انجام شده هم امسال میخوایم انجام بدیم. تو بحث تبلیغات، اشاره یه فرهنگ استاندارد، ما برنامه هایی که انشاءالله داشتیم و امسال هم ادامه میدیم تو بحث ارتباط های برنامه های ارتباطی، تبلیغات محیطی، فعالیت های اطلاع رسانی، تبلیغات در فضای مجازی، پیامک از طریق تلفن همراه، پورتال سازمان و سامانه های دولت، انتشار اخبار در رسانه ها و بازدید آموزشی و بازدید مقامات و همینطور تهیه بسته های ترویجی که ما امسال این رو با قوت و قدرت انجام میدیم و جد هم برنامه پارسال ما بوده هم برنامه امسال. در خصوص زمین های بازی هم همینطور که میدونیم زمین های بازی مشکل استاندارد اجباری هستن. مشکلی که ما تو زمین های بازی وجود داره چون تمام این زمین های بازی توسط شهرداری ها نگهداری میشه و تجهیز شده و متاسفانه مشکلی که وجود داره این تجهیز اولش که میاد نصب میشه واقعا تجهیز استانداردیه و از مراکز استاندارد خریداری میشه، در شرایط ایدئال نصب میشه، هم بحث خود کف زمین هم بحث تجهیزات که وجود داره، ولی چون این تجهیزات محصور نیستن، نگهبان ندارن و به راحتی در دسترس همه قرار میگیرن، حالا از یه مدتی دچار آسیب‌دیدگی میشن. این چیزیه که حالا ما خیلی هم پیگیری کردیم که این کار انجام شده باشه شهرداری ها، بالاخره هر تجهیزی که وجود داره باید مسئول داشته باشه، محصول باشه، فرزکشی باشه و رفت آمد کنترل بشه. میاد تجهیزات سر ابتدا خوشبختانه اصلا تجهیزاتی که داره در حال حاضر خریداری شده توسط شهرداری ها یا تجهیزات استانداردی هست، ولی خب متاسفانه به علت عدم نگهداری صحیح و مشکلاتی که وجود داره بعضی مدت واقعا دچار آسیب شد. این وظیفه شهرداری هاست که مرتب اینا رو بازرسی انجام بدن، اوورهال کنن، تعمیر کنن، تجهیز کنن که تو اون شرط استاندارد باقی بمونه. خوشبختانه پیگیری که انجام شد تلگرامی نیتون به نوابطی که وجود داشت و مستنده که باید تقیه میکرد تقیه شد. البته همیتونه میدونید در سال گذشته ما در این مجموع باید تلگرامی مارغاش به استاندار رو دریافت کنه، امسایی کاری به تردیب افتاد، ولی خوشبختانه آخری بازی که انجام شد در هفته گذشته نوابطی که وجود داشت همه برطرف شده و فکر میکنم همین روزا که استانداری ساره بشه. یک قول نقص مدرک داره مثل مستندات باید تهیه کنه که تانجا که من سوال کردم تحت فرنیش مشکلی نداره، همه اصال برطرف شده، همه در شرایط خوبیه و یک سری نقص مدارک و مستنداته که اونم همین روزا برطرف میشه و فکر کنم برای هفته های آینده هفته های بعدش استاندار رو دریافت کنه و مشکلی باسه گنجنامه و مجموعه گنجنامه بس تلکابینشه و سایر تجهیزاتی که اونجا وجود داره، تجهیزات تفریحی که وجود داره، اینا مشمول استانداردش بودن بقیه تجهیزات سانه‌هاشون رو گرفتن و در حال گرفتن هم. نکته‌ای که فقط وجود داشت بحث تلکابین بود که خود طولانی شد، اونم خیلی نقص جدی و مهمی نبود. یه سری مدارک مستندات شرکت بازرسی خواسته بود، چون اینا مجبور بودن به وقت خارج کشور تهیه کنن. بحثایی که بحث خرید تجهیزات بود، چه کجا خریده شده، چند سال اعتبار داره. مسئله اینجوری بود که خوشبختانه اونم در حال رفع. به مشکل خاصی که الان بخوام بگم مشکل خاصی نداره، فکر می‌کنم برای هفته‌های آینده استانداردش هم ساده میشه.
یعنی تا الان استاندارد نداشته؟
چرا؟ استانداردی که ما صادر میکنیم استاندارد یک ساله است. ما بحث زمین‌های بازی استاندارد یک ساله صادر میشه و مراقبت‌هایی که هر 4-5 ماه یک بار توسط شرکت بازرسی انجام میشه. استاندارد قبلا داشت صادر شده بود و میگم استاندارد یک ساله اعتبار داره. بعد یک سال مجددا باید شرکت بازرسی بیاد بررسی کنه، احتمالا نواقصی مستنداتی باید تهیه بشه، کاری باید انجام میشه و مجددا برای یک سال آینده این دوباره صادر میشه.
سوالی که هسته شما در خصوص بحث معاینه فنی خودروها مطرح کردید، متاسفانه بعضی از این مراکز حالا نمیدونم چقدر نظارت میشه با این مالکان در واقع روی رفاقتی، حالا نمیدونم روی درسوزی، در واقع یه جورایی این بحث معاینه فنی رو صادر میکنن در حالی که واقعا نقص اون ماشین مهرز هستش. میخواستم ببینم سال گذشته در این زمینه برخوردها و نظارتهایی شده و چند تا از مراکز این تخلفات رو انجام دادن.
من فرض کنم که معاینه فنی زیر نظر سازمان ملی استاندارد کار نمیکنه. اینا پلیس راه‌آهن و محیط زیست و شهرداری ها و فرمانداری ها و استانداری ها مجربه دارن. و اون بحثی که حالا شما میفرمایید واقعا تو حوزه کاری ما نیست. چیزی که تو حوزه کاری ما فقط یک بحثه، تو بحث معاینه فنی خود رو، اونم تست هیتون استاتیک مخازن سی‌ان‌جی. یعنی اون مخزنی که روی خود رو نصبه باید آزمون انجام بشه هر 6 سال یک بار. فکر می‌کنم باید این آزمون
خیلی بالا، من فکر می‌کنم برای بعضی از خودروها سال گذشته اگر اشتباه نکنم بین 20 میلیون تا 25 میلیون تومان بودش این هزینه.
نه این به هزینه کمتر از اگر خود این مخزن مشکل داشته باشه مجبور بشن مخزن رو عوض کنن، خب این طبیعیه. الان کمترین مخزن فکر کنم 9 میلیون. یعنی شما این مخزن فرادی بخواید بگید بله تو 20 میلیون تو مثلا نیستانه نشد 20 میلیون هم برسید. ولی این بحث انجام آزمونش نیست. انجام آزمون کنم 20 تا تومن این حوضه باید با تعریفه داره. بله اگر که خدای نکرده مخزنی مشکل داشته باشه قاعدتا باید تعریف بشه، باید برش بخوره و این وظیفه آزمایشگاه و مرکز معاینه فنیه که مخزن رو باز کنه و برش بده. خب بالاخره صاحب کالا که بخواد مجددا مخزن روش بذاره بعد هزینه مخزن رو بده، با هزینه مخزن هم که بالاخره زیاده و بالاخره میگم از 9 میلیون حداقل. من پرسیدم دیروز برای از دیگر مراکز، میگم حداقلش 9 میلیون تا 20-25 میلیون هم برمیشه. اون هزینه که شما میفرمایید هزینه تعویض مخزنه، هزینه آزمونش کمی، حالا یه میلیون 200 تومن است. دقیقاً چون حدش رو نمی‌دونم ولی خیلی کم در از این حرفا. اون چیزی که شما می‌فرمایید هزینه تعویض مخزن.
دست شما درد بکنه، همکاران محترم خیلی زحمت کشیدیم، امیدوارم که باز هم شاهد حضور شما در لیورپول استاندارد باشیم. از آقای مهندس مجیدی هم بابت توضیحات کاملشون تشکر میکنیم، خیلی ممنون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. صلوات بر محمد و آل محمد.